ساختاری که دارن رو میخوان یه مقدار منحرف بکنن. یه بخشش برمیگرده به انتقامی که دموکرات‌ها میخوان از جمهوری‌خواها بگیرن. یعنی الان پدیده ترامپ و ترامپیسم باعث شده که دموکرات‌ها یه فرصتی به دست آوردن که بخوان برای سالیان طولانی جمهوری‌خواهان رو از صحنه سیاست دور بکنن و بترسونن از اینکه افرادی شبیه به ترامپ بخواد روی کار بیاد و آینده مردم آمریکا رو در دست بگیره. اخبار و حوادثی هم که الان اعلام میشه یا پیش بینی هایی که میشه که همه منابع خود آمریکایی داره، از جمله اینکه احتمال ترور مثلا رئیس جمهور یا بعضی از این بحثایی که مسلحانه ممکنه جایی حمله بشه، خیلی از اینا رو خودشون دارن طراحی میکنن، چون سناریو هالیوودی عادت دارن آمریکایی‌ها همه چیز رو هالیوودی ترسیم بکنن، ابعادش رو خیلی وسیع و بزرگ نمایی بکنن، برای اینکه یه هدفی دارن پشتش، برای اینکه به اون هدف برسن آنچنان فضا رو آماده میکنن که اون نقطه نظر سیاسی رو بتونن دنبال بکنن. من فکر میکنم الان در وضعیتی که در آمریکا به وجود اومده مشکلات زیادی دارن، ولی یه بخشی از این مشکلات تصفیه حسابایی که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها داره صورت میگیره به فرد آقای بایدن و ترامپ محدود نمیشه. احزاب پشت صحنه هستن، منافعی که دارن و لابیایی که صورت میگیره، اینها باعث شده که ما الان به یه نقطه‌ای برسیم که آمریکایی‌ها از یه طرف اعتبار جهانیشون به خطر افتاده به خاطر این شرایط، و از یه طرف دیگه فکر میکنن تو تصفیه حساب‌های داخلی باید به این مسئله خودشون دامن بزنن.
خیلی متشکرم خانم عبدالبند سال پیامکی. اگر سوالی هم هست که از شنوندگان مطرح شده،
شنوندگان که سوالای زیادی داشتن، من یکش از آقای دکتر بپرسم. البته اول سوال پیامکی رو بخونم که آیا با روی کار آمدن جو بایدن او میتواند چهره مخدوش شده آمریکا در جهان را بهبود ببخشد؟ گزینه یک خیر، گزینه دو بله. 3900 هم که سامانه پیامکی ماست. آقای دکتر داوودی، شنوندگان از شما پرسیدن به شماره 912-9082. سلیمی از تهران گفته که ناکامی های ترامپ در عرصه داخلی و بین المللی بزرگتریناش چی بوده که مثلا تأثیرش در عرصه بین المللی هم بوده؟ حالا مثلا معاهداتی که برای بحث رژیم صهیونیستی بوده یا برجام، هر کدومو که شما مد نظرتون هست به شنوندگان ما بگید.
عرضم حضورتون که بنده ترامپ رو در حوزه سیاست داخلیش ناکام نمیبینم. ببینید، ما بیایم همونطور که آقای دکتر مهمان پرست هم فرمودند، ترامپ یک پدیده بود در ایالات متحده آمریکا، ولی این پدیده نه بابت اینکه مثلا از کائنات فرو آمده باشه. ترامپ پدیده بود از این منظر که آمریکا رو عریان نشون داد، آمریکا رو شفاف نشون داد، آمریکا رو بدون هیچ قل و قشی یا همونطور که فهمودند به صورت هالیوودی اومد بیرون از قاب در واقع کلیش. ببینید، ترامپ نماد عملکرد دقیق سیستم امریکا در حوزه داخلیش آن روی سکش بود. یعنی بحث ناکامی ها در زمان ترامپ جلوه‌گر شد، ولی بحث بیخانمان ها در امریکا رو شما برید نگاه کنید ببینید اصلا وضعیت بیخانمان ها و هوملسی ها در امریکا یه پدیده عجیب و غریبیه. خب زمان ترامپ خودش رو نشون داد. وضعیت در واقع مسلمانان در امریکا، ما از دور وقتی که نگاه بکنن مخاطبین میگن چه کشور آزادی، ولی داخلش که حرکت میکنن اصلا وضعیت ادیان و مذاهب در امریکا آن چیزی که تبلیغ میشد نبود. همه امریکا نیویورک و کالیفرنیا و واشنگتن 50 تا ایالت بود، سایر ایالتاش رو میدیدن میرفتن و میدیدن، اون وقت دستشون میومد که وضعیت وقتی صحبت از برخورد با مذهب و آزادی بیان داره تو امریکا میشه چه اتفاقی میفته. همین الان ببینید، چیزی که دموکرات ها رو کردند، ما طبق متمم دوم قانون اساسی در امریکا کسانی که 3-4 تا جریان میلیشیا رو رسما پذیرفتند، اینها موظفن طبق قانون اسلحه دست بگیرن و هر جا احساس کردن دموکراسی به خطر افتاده بیان وسط میدون. الان اینا احساس کردن دموکراسی در امریکا به خطر افتاده، اومدن بیرون، طبق قانون هم اومدن بیرون. سفارای گارد ملی جلوی اینها، یعنی قانون علیه قانون. الان ما کدومشو بپذیریم؟ خب الان ترامپ که امروز داره میره، بایدن داره میاد، خب اون ادامه ترامپ، این شروع بایدن، جفتشون یک فضا رو دارن. یا مثلا راجع به حوزه سیاست خارجیش، خیلی از کارشناسا معتقدند که ترامپ دقیقاً کاری رو انجام داد راجع به برجام که باید انجام میداد. چرا؟ چون همین الان، همین دیروز، به دیشب در واقع به وقت ما، آی بلینکن وقتی که به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه صحبت میکنه، عیناً همون حرفی رو میزنه که ترامپ راجع به برجام زد. چرا ترامپ از برجام خارج شد؟ علت واضحش برای ما از منظر تحلیلی اینه: ایران همه تعهداتش رو عمل کرد، اونجایی که رسید به عمل امریکا نسبت به تعهداتش خارج شد، بازی رو ابتر گذاشت. پس خیلی دقیق میاد عمل میکنه. آمریکای دقیقاً بدون روتوش بود ترامپ. حالا یه جاهای خصائص شخصیتش هم اومد باره بر این در واقع فضا شد، و الا ترامپ غیر موفق نبود. ترامپ نماد سیستم شکست خورده امریکا بود. فقط تنها نکتهش این بود که در سیاست پررو بود، یعنی با پرروبازی هی خیلی از موضوعات رو یا با جفسازی ها یا با ایجاد در واقع فرایند ها حرکت میداد. پس من خواهشم اینه که این رو اصلاح کنیم.
نگیم مخاطبین سوال کردن، بله، ما نپرسیده،
نگیم که ترامپ شکست خورد، سیستم امریکایی دیگه بیش از این کشش نداره. بله. که این شده نمادش.
خیلی ممنون آقای داودی، از شما متشکرم. آقای دکتر مهمان پرس، اون چه که در تحلیل های هم حضرت علی هم بود و آقای دکتر داودی و آقای ایزدی هم اشاره داشتن بهش، اینه که امریکایی ها با مشکلات فراوانی مواجهن که در بخش اول بحث بهش پرداختیم. اگه مایل باشید بیایم به مسائلی به در حوزه داخلی خودمون هم اشاره بکنیم، از جمله بحث برجام که آقای دکتر داودی هم مقدمه‌ای رو اشاره کردن. به نظر شما چه اتفاقی در حوزه برجام پیش بینی میکنید که بیفته؟ امریکایی ها چه تصمیمی خواهند گرفت با توجه به نکته که آقای دکتر داودی گفتند؟
ببینید، همونطور که اشاره شد، موضع آقای ترامپ و آقای بایدن در رابطه با برجام تقریبا یکسانه. شیوه ورودشون به موضوع تفاوت داشت. آقای ترامپ میگفتش که من این برجام رو قبول ندارم، پاره میکنم، این توافق به ضرر آمریکاست. اگر بخوایم مذاکره کنیم یک توافق بزرگتر که شامل موضوعات دیگری از جمله مسائل موشکی ایران و بحث حضور منطقه ایران بشه،
که ایران هم موضع ما مشخص.
آقای بایدن میگه من برجام رو قبول دارم، باید به برجام برگردیم، ولی این کافی نیست، باید بحثای موشکی و حضور منطقه ایران هم بررسی بشه. یعنی هر دوشون یه خواسته رو میگن، شیوهشون فرق میکنه. ترامپ میگه من این توافقنامه رو پاره میکنم، یه دونه از اول درست کنیم. تیم آقای بایدن میگن نه، همین باشه، ولی درستش کنیم، کاملش کنیم. موضع کشور ما هم کاملا روشنه. ما هیچ شرط و شروطی رو برای برجام نمیپذیریم. و از اول هم قرار نبود بحث موشکی و بحث حضور منطقه‌ای ما تو بحث حل و فصل مسائل هسته‌ای ما بخواد ورود پیدا بکنه. بنابراین آقای بایدنه که باید تکلیف رو روشن کنه. بله. و تیمشون، خب اونا به تعهداتشون عمل نکردن و ما یک طرفه تعهدات خودمون رو انجام دادیم و بارها سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد راستی آزمایی فعالیت‌های ما رو و همه افکار عمومی هم در دنیا متوجه شدن اون کسی که تعهدات رو زیر پا میگذاره اون طرف آمریکایی بود و طرف‌های اروپایی که سیاست‌های آمریکا رو دنبال کردن علارغم اینکه میگفتن برجام رو بهش اعتقاد داریم ولی هیچ اقدامی رو انجام ندادن، یا اراده‌شو نداشتن یا توانشو نداشتن. الان هم که ما داریم اون تعهدات رو کاهش میدیم، دلیل داریم، میگه موقع یک توافق نامه به نفع ما خواهد بود و قابل ادامه دادنه که در قبال اون تعهدات ما طرف مقابلم به وظیفش عمل کنه و تعهداتی یک طرفه اصلا معنا نداره. آمریکایی‌ها باید تصمیمشون رو بگیرن، یا میخوان که یک توافقی باشه که برای حل مسائل و بحران‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی رو که گفته بودن از طریق گفتگو دموکراسی و الگو کردن اون برای حل مسائل دیگر مورد توافق باشه، برگردن به همون نقطه ای که تحریما همش باید برداشته بشه. و تازه اون کافی نیست. ببینید، ما در زمان آقای اوباما هم که برجام امضا شد، آقای جان کری که وزیر خارجه بود همه جوره پای برجام وایساده بود، در همون موقع هم انتظارات ما از برداشته شدن تحریم های عملی از روان شدن کار اقتصادی، از کار سرمایه گذاری، از نقل انتقالات پولی و بانکی بله. اون موقع هم انجام نشده.
اونجا به محض امضا تحریم شدیم دیگه. یعنی
اگر آمریکایی‌ها میخوان برجام شکل بگیره که ما هم طرفدار وجود تحریم ها نیستیم، همونجور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، اگر تحریم ها بخواد برداشته بشه و بشود که اونها رو برداشت، حتی یک ساعت نباید تأخیر کرد. ولی موضع ما روشنه، یا آمریکایی‌ها باید برگردن به این که با ما رفتار عادی داشته باشن، تحریم های غیرقانونی رو بردارن، سیستم اقتصادی که با ایران میخواد کار بشه به روال عادیش برگرده، ما هم ثابت کردیم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، از دانش هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز استفاده میکنیم و حاضریم به تعهد بمونیم.
درست.
یا اینکه اونها میخوان همچنان شرط و شروط بگذارن که ما میریم به سراغ خونسا کردن.
آقای دکتر مهمان پرست، این سوال رو هم از شما بپرسم، چون نظر آقای دکتر داودی هم میگیرم در این زمینه. با توجه به در واقع وضعیت انتقال قدرت سیاسی در امریکا که شرایط خاصی رو داره و به نظر میرسه که امریکایی‌ها در موضع ضعف قرار دارن، فکر میکنید بهترین رویکرد از طرف جمهوری اسلامی ایران چه میتونه باشه در این مقطع با این شرایطی که امریکایی‌ها دارن؟
ببینید، در هر زمانی که اگر قرار بشه بحث مذاکره یا یه توافقی مطرح بشه، اصل مذاکره که ما هیچ وقت مخالفش نبودیم، اصلا کسی که منطق قوی داره که هیچ وقت مخالف مذاکره کردن نیست، همیشه شرایط مذاکره، شرایط زمانی مکانی و برابری به اصطلاح طرفین برای ورود به مذاکره اهمیت داره. ما باید قوی باشیم، ما اگر قوی باشیم به اون نقطه اقتدارمون برسیم، به ویژه در بحث‌های اقتصادی. ببینید الان ما در بحث‌های دفاعیمون به یه نقطه‌ای رسیدیم که میتونیم بازدارندگی ایجاد کنیم، ولی تو مسائل اقتصادی مشکلاتی مردم دارن، نارضایتی ممکنه داشته باشن، اینا میتونه به اصطلاح اون چالش برانگیز باشه برای ما. ما باید اقتدار اقتصادیمون به موازات اقتدار نظامی و دفاعیمون به یک نقطه‌ای برسه که اون موقع برامون مهم نیست کی میخواد طرف ما بشینه. اگر از یک چارچوب محترمانه با حفظ منافع دو طرف وارد بشه، ما هم وارد میشیم. اگر خواستن زور بگن چیزی رو تحمیل کنن، اونها رو کنار میزنیم، چون اگر در موضع اقتدار باشیم، اگر توانایی ما در حدی باشه که هر نوع تحریمی رو بتونه خونسا بکنه، اون موقع دیگه ما محتاج یک نوع توافق نیستیم، اونها باید خودشون
باشن. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای داودی، نظر شما چیه؟ به هر حال شاید تعاملات بین المللی محدود به مذاکره هم نیست، خیلی وقتا شما مذاکره هم نمی‌کنی ولی با داشتن جایگاه مقتدر حق و حقوق خودت رو تامین می‌کنی.
ببینید، تعامل‌ها و تفاهم‌های بین المللی همونجوری که فرمودند آقای دکتر شرایط خاص خودش رو داره، اما واقع بینی در حوزه مذاکرات یک اصل باید تلقی بشه. ما اساساً با آمریکایی‌ها به نتیجه نرسیدیم، نمی‌رسیم و نخواهیم رسید. یعنی آمریکایی‌ها هر چقدر هم که تلاش کنند که نشان بدهند می‌خواهند شرایط رو فراهم کنند، اینا اساساً اهل این حرفا نیستند. یعنی ما با دو کشور در دنیا، یک کشور و یک رژیم دقیق‌تر عرض کنم، اساساً به دلیل جنس بنیادین اختلافاتی که داریم در هیچ زمینه ای، بله مذاکرات طیف‌های مختلف، موضوعات متفاوت و لول‌های گوناگونی داره، اما در حوزه کلان ما با آمریکایی‌ها هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسیم. ما با رژیم صهیونیستی اصلا چون بنیادین اختلاف داریم، مذاکره ای نداریم اساسا با یه همچین رژیمی سر بسیاری از موضوعات و حتی فرعیاتش. بنابراین رابطه ما با امریکایی ها راجع به بحث برجام و مذاکراتمون باید مقدار عاقلانه، عالمانه، واقع بینانه و هوشمندانه باشه. امریکایی ها اساسا قدرتی به اون معنا امروز ندارند. ما شاید تا 11 ماه 12 ماه پیش میگفتیم ایالات متحده امریکا، اما امروز حقیقتا ایالاتی که تا الان ظرف 11 ماه گذشته 9 مرتبه بحث در واقع جدا شدن فدرال ها از همدیگه در درون خودشون مطرح شده. ببینید، این دیگه اون ایالات متحده ای نیست که ما فکر کنیم اگر که آمد حتی تغییر در واقع پارادایم داد ما میتونیم باهاش حتی تغییر ژنوم هم بده باز مال این مسیر نمیتونه قلم داد بشه. بنابراین ما با آمریکایی ها هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید الا یه مورد. اون همینه که امریکا احساس کنه بر اساس اطلاعاتی که دریافت میکنه و پالسایی که از داخل میگیره از داخل ایران که اساساً قدرتی ندارد که در مقابل قدرت ایران در حوزه منطقه‌ای و سایر رینگ‌های منافع ایران بتونه مقاومت کنه. در اون صورت امریکایی‌ها کرنش میکنن، نه برای مذاکره، برای اینکه منافع رو بیشتر از این نزنن. یعنی اساساً امریکایی‌ها هیچ وقت این کار رو غیرش رو انجام نخواهند داد. چرا؟ چون فرضاً که ما رفتیم راجع به برجام هم نشستیم با آمریکایی راجع به هسته‌ای به نتیجه رسیدیم، دخالت‌های آمریکایی‌ها ظرف 40 سال گذشته در امور داخلی ایران در کف خیابون‌ها هزینه‌شو می‌خوان چیکار کنن. بنابراین موضوعات و اختلافات اینقدر بنیادینه که مطمئناً ما به نتیجه نخواهیم.
آقای دکتر داودی، پس حالا این خیلی کوتاه این سوال رو پاسخ بدید. بنابراین ما برای تأمین منافعمون در مقابل امریکایی که شما میگید اصولاً ذات پاکی در تعامل نخواهد داشت، ما باید قوی باشیم.
ما باید به دنیای بدون امریکا بر اساس قدرت خودمون فکر کنیم ولا غیر.
آقای مهمان پرست، شما نظرتون چیه؟ خیلی کوتاه فکر کنم خیلی یک دقیقه فرصت دارید.
ما برای منافع ملی تلاش میکنیم، از هر فرصتی برای منافع کشورمون، منافع مردممون استفاده میکنیم. هر جایی که حقی از مردم کشورمون ضایع بشه، ما باید با قدرت اون حق رو احیا بکنیم. یه بخش مهمی رو آمریکایی‌ها در حق مردم ما ظلم کردن که این باید پس گرفته بشه. تحریم‌ها غیرقانونیه، فشار میاره، معیشت مردم ممکنه به خطر بندازه، ولی راهش، یکی از راهاش اینه که ما باید با تکیه بر توان داخلی سعی کنیم قوی بشیم، قدرتمند بشیم، وضعیت معیشتی رو سر و سامان بدیم، تدبیر، استفاده از امکانات، منابع و شرایطی که کشور ما داره میتونه وضعیت بسیار مطلوب تری داشته باشه. وقتی قوی شدیم، خب در صحنه‌های بین‌الملل تعامل بهتری خواهیم داشت، ولی این مانع از این نمیشه که اگر قوی شدیم حقمون رو نگیریم و اگر آمریکایی‌ها فضایی رو ایجاد کردن که میخوان کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار بدن و برای ما محدودیت ایجاد بکنن، سعی نکنیم که اون محدودیت‌ها رو رفع بکنیم. ما در هر صورت به دنبال کسب منافع ملی در بالاترین سطحش هستیم و این موقعی اتفاق میفته که ما قدرتمند باشیم تا بتونیم از موضع قدرت در دفاع از حق مردممون وارد عرصه‌های مختلف.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، و جناب آقای دکتر داودی که در این برنامه شرکت کردید. خانم عبدالبند، جنبندیتون رو هم بگید از پیام
خودتون. شنوندگان هنوز دارن از آقای مهمان‌پرست و دکتر داودی سوال میکنن، اما در مجموع گزینه یک، یعنی گزینه خیر رو گفتن و گفتن که آمریکا قادر نیست که شرایط، یعنی بایدن به این راحتی ها نمیتونه چهره مخطور شده آمریکا رو در جهان بهبود ببخشه.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان و شنوندگان عزیز. تحولات آمریکا نشون میده که ما در جغرافیای سیاسی جهان ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم برای مقتدر شدن و مقتدر ماندن. آمریکایی‌ها در ضعف قرار دارن و این هم محصول رفتارها و تصمیماتی که در گذشته داشتن. ما میتونیم به آینده خیلی بهتری فکر کنیم با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی. تا برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداحافظ.
وقت بخیر میگم به شما که همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. ساعت 13:30 دقیقه است. پلاک 8 تقدیم به شما.
جنگ، مناقشه، رازهای سربمور از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام خالق هستی و سلام به شما همراهان ارجمند پلاک 8. با یاد زنان و مردان غیور سرزمینم برنامه پلاک 8 رادیو ایران رو به شما تقدیم میکنیم. روز شمار دفاع مقدس. امروز اول بهمن 1399 خورشیدی برابر است با 37 سال روز عملیات تحریر القدس. عملیات تحریر القدس پاسخی قاطع به حمله موشکی عراق به شهر دستور و گمراه کردن دشمن از طرح عملیات خیبر بود. نیروهای لشکر انصارالحسین علیه السلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدایت قرارگاه سپاه هفتم قدس در ساعت 21 اول بهمن 1362 و با رمز لبک یا خمینی از جنوب غربی شهر مرزی مریوان به سوی مناطق کوهستانی در بندیخان عراق حمله ای را انجام دادند که عملیات تحریر القدس نام گرفت. عملیات تحریر القدس در منطقه‌ای به وسعت 150 کیلومتر مربع به اجرا درآمد و طی آن بلندی‌های شیخ سومر و شاه شمیران و نزدیک به 110 کیلومتر مربع از خاک عراق به تصرف نیروهای ایرانی درآمد. با وجود پاتک‌های دشمن، نیروهای لشکر انصار با پیشروی در عمق 20 کیلومتری خاک عراق بلندی‌های مهم بردکان را تصرف و پاکسازی کردند، به گونه ای که به 5 کیلومتری سد دربندیخان عراق رسیده و همانجا استقرار یافتند. از نظر تلفات، عراقی‌ها در روند عملیات تحریر القدس صدها کشته و زخمی دادند. این عملیات در وضعیتی آغاز شد که بمباران شهرهای ایران از سوی عراق شدید شده و دشمن یک استراتژی وحشیانه تازه را در پیش گرفته بود. از سوی دیگر بنا بود عملیات گسترده‌ای به نام خیبر در جبهه جنوبی صورت پذیرد، لذا علاوه بر پاسخی در خورد دشمن میبایست یک عملیات انحرافی و موفق در جبهه شمالی انجام می‌شد. با انجام این عملیات این دو مهم از سوی فرماندهان جنگ حاصل شد. همچنین در جریان این عملیات بلندی‌های مهم منطقه آزاد شد. رزمندگان بر راه ارتباطی سلیمانی بغداد و شهر و دریاچه دربندیخان عراق مسلط شدند. بلندی‌های سوریز و پاسگاه مرزی سید کریم عراق و 12 روستا نیز آزاد شد. روز شمار دفاع مقدس. امروز 40مین سال روز آزادسازی روستای سید خلف است. روستای سید خلف در شمال کرخه و در شمال غربی سوسنگر واقع است. پس از اینکه دشمن اقدام به تثبیت مواضع خود در منطقه اشغالی دشت آزادگان کرد، نیروهای خودی با سرازیر کردن آب کرخه به سمت مواضع دشمن در حد فاصل تپه های الله اکبر و کرخه، عراقی ها را ناگزیر به عقب نشینی مرحله به مرحله کردند. اما دشمن برای حفظ حداقل موقعیت خود در شرق سید خلف سد خاکی ایجاد کرد و مانع از پیشروی آب شد. در اولین روز از بهمن 1359 رزمندگان اسلام طی عملیات دیگری این سد خاکی را منهدم کردند که با پیشروی آب دشمن هم ناچار به عقب نشینی تا نزدیکی روستای حمودی آسی شد. سیزده و 36 دقیقه است. از همراهیتون سپاسگزارم. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایرانه.
بزنش! بزنش! بزنش!
اسرا اومدن، اما بابای من نیومد. بعضی دوستای بابا اومدن یه چیزایی گفتن. مامان سوخت، من آتیش گرفتم.
دیشب کرمنایی شده، انگار آقا رو دیدم. خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه هم، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی. مکان
خدا هنه یه منار دیدم، مکان خدا هنه یه منار دیدم، مکان خدا هنه یه منار دیدم، خدا
پرده یه. دفاع مقدس در حافظه تاریخ ماندگار خواهد شد.
سلام و احترام خدمت شنونده‌های عزیز رادیو ایران. برنامه پلاک 8، بنده مهندس محمد علی دانشیرات هستم، کارشناس محتوایی و موزه آرایی دفاع مقدس. در این بخش از برنامه پلاک 8 در خدمت شما هستم. راجع به بحث یادمان‌های دفاع مقدس، اساساً یکی از مهمترین موضوعات در حوزه یادمان‌ها، حالا یادمان‌های شهدا، یادمان‌های مفاخر و یادمان‌هایی که مربوط به دفاع مقدس هست یا شخصیت‌های مربوط به حوزه انقلاب، اولاً زبان بیان خیلی اهمیت داره. یعنی زبان بیان هنری که انتخاب میشه برای طراحی این یادمان‌ها و یادبودها، این زبان بیان میتواند به صورت معماری باشد و میتواند به صورت هنرهای تجسمی باشد. معمولا در بحث یادمان‌ها همه نگاه‌ها میرود به سمت هنر تجسمی، در حالی که به هر حال تا حدی هنرهای تجسمی و به خصوص مجسمه، مشخصا مجسمه‌هایی که ساخته میشه، ریشه در فرهنگ به عنوان مثال یونانی دارد و از اونجا نشأت میگیره و اونها بیشتر صاحبان سبکن و به این حوزه ها بیشتر پرداختن از زده های خیلی دور تا به امروز، در حالی که در حقیقت فلات ایران و در حوزه تمدنی ایران وقتی که ما مرور میکنیم میبینیم که بیشتر آثار با زبان بیان معماری بوده. بنابراین ترجیح بر اینه یا یکی از گزینه‌ها